بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. امروز یک روش دیگه ای رو میخواییم در این باب طلب و ریاسه انجام بدیم. شاید تا حالا این کار انجام ندادیم، ولی امروز این کار باب طلب ریاست، کسی که دنبال ریاست باشه. خب ما میایم اول 8 روایت رو میخونیم در حد ترجمه، بعد برمیگردیم توضیح میدیم، چون روایت مضامین شبیه به همه تقریبا. این 8 رو بخونیم، کلیت مطلب دستمون بیاد، مضمون روایت به چه نحوی است، بعد برمیگردیم و توضیحش رو بیان میکنیم. باب بسیار مهمی است و مبتلا بهه، یعنی کاملا مورد ابتلاء روزه برای بسیاری از افراده، حداقل برای اهل علم بسیار در چیز هست، مزان به حساب ابتلا هست برای سیاسیون، رجال سیاسی و کسانی که بالاخره پست و مقام و اینا، این کاملا این باب مربوط به اونهاست و باید روش کار فقاهتی قوی بکنه کسی که میخواد رئیس باشه و در به حساب رهبر باشه، جلودار باشه، ادهی دنبالش هستن، دنبال نظریات او هستن و امثال اینا. حالا تو مسائل سیاسی هم، نه تو مسائل علمی هم همینه، کسی که بزرگ یک تفکر میشه، به حساب تئوریسین میشه در یک تفکری و امثال اینا، اینا همه میشه ریاست، که حالا توضیحشو خواهیم داد. اگر واقعا کسی میخواد اون کارها رو بکنه و دینش هم براش مهمه، باید این روایتو خونده باشه قبلش، باید، یعنی امر مبتلا به، مثل که شما میخوای بری وام بگیری، باید قبل احکامشو بدونی. میخوای بری قرارداد مثلا مشارکت در ساخت بنویسی برای ساختمون، یا بری با یه زارع زراعت مثلا باقی باغستانی قراردادی بنویسی، خب باید قرارداد مساقات رو بدونی، مزارعه رو بدونی، مشارکت رو بدونی، باید رفته باشی احکامش رو دونسته باشی، بعد بری سراغ اون کار. حالا کسی که در یک ریاستی میخواد قرار بگیره، استاندار میخواد بشه، فرماندار میخواد بشه، رئیس جمهور میخواد بشه، رئیس مجلس میخواد بشه، مثلا ریاست‌های بزرگ که تاثیرگذار حالا خواهیم خود، یا حتی در حوزه امور دینی بیشتر مد نظر ما هست و مبتلا به ما هست، امام جماعت میخواد بشه، حالا میخونیم تعبیر الله مجلس، امام جمعه میخواد بشه، رهبر یک تفکر میخواد بشه، یا به عنوان یک رجل دینی میخواد بره در یک حکومتی فعالیت بکنه و امثال اینها. اینا همه باید این روایات رو، حداقل این 8 روایت رو خونده باشه، فهمیده باشه اقوال علما، کار کرده باشه که منظور اهل بیت از این روایت چیست، چی میخوان بگن، چون لحنش بسیار تنده. حدیث اول از امام کاظم علیه السلام انه ذکر رجلا، امام علیه السلام یک فردی رو ذکر کردن، صحبت از یک فردی شد، نام یک نفری رو آوردن و فرمود انه یحب الریاسه، حضرت فرمود که این ریاست رو خیلی دوست می‌داره، محب ریاسته. بعد امام فرمود ما ذئبان زاریان، دو تا گرگی که حیوان وحشی که عادت به صید و هلاک کردن، یعنی گاز میگیره میکشه، میره بعدی گاز میگیره، وحشیه در این جهته، برای درنده خویی، برای کشتن و عادت به این کار کرده. دو تا گرگ اینطوری، فی غنم قد تفرق رعاها، در یک گله گوسفندی که چوپان نداره و این گله از هم جدا هم شده، پراکنده شدن، از هم فاصله گرفتن گوسفند، حالا دو تا گرگ بیفته به جان این گله، چقدر ضرر داره؟ فهمود ضرر اون دو تا گرگ بر این گله کمتر است از ضرر ریاست بر دین انسان مسلمان. یعنی ریاست و حب ریاست، چون قدرت و ثروت درش داره و استعلاء قدرت، حالا ریاست، حالا بعد توضیحاشو میدیم، ریاست ارکانی داره، چیزایی داره توش، اینقدر این حالت ها خطرناک است برای دین انسان که فرمود ضررش، بخوای تشبیه کنی چطور، اون میزنه تمام گوسفندا رو زخمی میکنه یا میکشه و میره. دین مسلمان رو ریاست اینطور از بین میبره. حالا یک حدیث دو حدیث هم نیست، حالا اینو میگن آقا مرسل، اونو ضعیف السند، قوی السند هم توش داره، صحیح السند هم داره، متعدده. حدیث دوم از امام صادق علیه السلام فرمود من طلب الریاست هلک، هر کس طالب ریاست بشه هلاک شده. حدیث سوم، حالا نمونه های ریاست و مصادیقش، راوی میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم فرمود ایاکم و هؤلاء الرؤساء الذين يترأسون، بپرهیزید از این رؤسایی که دنبال ریاستن. فوالله، حالا مصداق ریاست حضرت میخوان بیان کنن، یکی از نشانه هاش. به خدا قسم ما خفقت النعال و خلف رجل الا هلک و اهلک. صدای تق تق نعلین پشت سر هیچ فردی بلند نمیشه الا اینکه هم هلاک میشه خودش هم بقیه رو هلاک میکنه. یعنی مرید و مرید بازی، دنبال کسی راه افتادن، پشت سرش راه افتادن که منتظرن ببینن آقا چه کار میکنه، هر چی میگه انجام بدیم، هر حرفی میزنه انجام، هر کاری میکنه درسته. یه پشت سرش جمعیت راه بیفته به این شکل فهمید هلاک و اهلاک. نمونه هایی داره که میامدن به بسا امیرالمومنین علیه السلام حاکم بودن زمان در اون دوره 4 سال و 8 ماه 9 ماه خودشون، رفته بودن مثلا از یک روستایی سر بزنن از شهری، بعد در بدرقه عده‌ای اومدن دنبال حضرت، مذمت شدید کردن برای چی میای بدرقه، برو دنبال کارت، برو این رسم غلطه، اومدم کارم انجام دادم دارم میرم، تنها اومدم تنها میرم، برو دنبال کارت. مثلا اجازه نداد حضرت در بدرقه بیان بدرقه کنن. خب خیلی چیزه، یعنی مهمه رفتار اهل. حدیث چهارم امام صادق علیه السلام فرمود ملعون من ترعس، ملعون از کسی که خودش رو در جایگاه ریاست قرار بده یا دنبال ریاست باشه، دو جور میشه معنا بشه، هر دوش درسته. ملعون من همه بها، ملعون از کسی که همتش بر این باشه به ریاست برسه. ملعون من حدث بها نفسه، ملعون از کسی که تو درون خودش با خودش حرف بزنه و برنامه ریزی کنه که من برم به فلان ریاست برسم. حدیث پنجم، باید اول لحن روایت دست آدم بیاد، لحن، لحنی که میخواد بگه آقا خطرناکه این داستان، خطر داره خیلی. بله اگه انسانهایی بودن، حالا میرسیم، اگه انسانهایی بودن واقعا در امن و امان و از لحن ایمانی مطمئن که ریاست روشون اثر منفی نمیگذارد، بله حالا برن ریاست کنن، رئیس بشن. یعنی نیاز به تقوای زیاد داره، خلاصه نیاز به این داره که خیلی انسان خودشو بتونه کنترل کنه که در ریاست قرار بگیره. حدیث پنجم، ابو حمزه سومالی میگه امام صادق علیه السلام به من فرمود ایاکه و ریاسه. ابو حمزه سومالی کی آقایون؟ سلمان زمان امام سجاد، امام باقر و امام صادق، شخصیت فوق‌العاده. ایاکه و ریاسه، بپرهیز از ریاست. درسته که در اون زمان بنی امیه بودن، بنی العباس بودن، اینها رو حالا توضیحاشو میدیم. بله وقتی دستگاه حکومت طاغوت قطعاً در اونجا ریاست کردن بسیار خطرناک داره، ولی خب بالاخره مطلب آدم بدونه، حالا اینا رو بعد توضیحشو میدیم. فرمود بپرهیز از ریاست و ایاکه ان تتع اعقاب الرجال، هم بپرهیز از اینکه رئیس بشی پشت سر را بیفتن، هم بپرهیز از اینکه پشت سر بقیه رجال را بیفتی، رجال سیاسی، رجال دینی غیر حق، غیر معصوم، غیر انبیا رئیس بودن، حجت های خدا رئیس بودن، ائمه رئیس بودن، بزرگ بودن ولی معصوم بودن. یا اگر افرادی رو خواستن اهل بیت فرستادن در جایگاه های ریاستی مثل علی ابن یخدین، خب اونا مقامات فوق العاده داشتن، عنایت خاص بهشون میشده، تقواشون، دینشون، زهدشون فلان. اما اگر افرادی هستن که ضعیف النفسن، ضعیف الایمانن، اینا به این راحتی نمیتونن من برم ریاست کنم کار خیر انجام بدم، به این راحتی نیست. پس حضرت هم میفهمد هم رئیس نشو، هم دنبال رؤسا راه نیفت، هم پشت سر کسی تق تق کفش راه نندازه. میگه به حضرت عرض کردم فدای شما بشم، ریاست رو فهمیدم، اما این که فرمودی کسی پشت سر من راه نیفته، دو سوم چیزایی که در دست منه مال همین چیزا افرادی که پشت سرم راه افتادن. یعنی که پولی به من رسیده، امکاناتی دارم، اینا به خاطر یه گدهی خب به من علاقه من شدن، مریدم هستن، به قول ما مثلا حالا من دارم میگم دست ما رو میبوسن، جلو ما خم و راس میشن، فلان میشن، بعد بهش میگه آقا بیا فلان کارو کن، انجام میده. دو سوم از همین طریقا شده دیگه. حضرت فرمود لیسه حیث و تصحب، اونطوری که فکر کردی منظورم نیست که دنبال کسی را بیفته، کسی دنبالت را بیفته که تق تق کفش بشه، فقط ده نفری با هم داریم این مسافرت، تو رو گذاشتن مادر خرج، گذاشتن رئیس، حالا این منظورم نیست. پس چیه؟ حضرت دقیقاً معنا کردن ایاک ان تنسه و رجلن دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال، بپرهیز از این که فردی غیر از امام معصوم را، غیر از حجت را قرار بدهی، هر چی گفت تو بگی درسته. این میشه ایاک ان تنسه و رجلن، این معنا مراده. فردی رو قرار بدی، نصب کنی برای خودت، فتصدقه فی کل مقال، این آدم هر چی میگه تصدیق کنی، میگه درست میگه، همین حرف این آقا درسته، ایشون داره درست میگه، فهمیدی کار نکن. این میشه دنبال این میشه دنبال رویه از اون آدم، این میشه که انگار فهمون رئیس نباش، یعنی پس معلوم اون طرفش هم معلوم میشه دیگه. خودت رو در جایگاهی قرار نده که افرادی دورت باشن هر چی تو میگی بگن چشم، هر چی تو میگی بگن درست میگه، اجازه نده دورت این شکل بگیره، این میشه ریاست. اجازه بده نقدت کنن، بدونن تو خطا کاری، اینجوری طوری خودت رو جلوه نده که هر چی من میگم درسته. و تو هم نسبت به کسی همچی کاری نکن. این فهمی خلاصه این بحث ریاسته، حالا یکی از ارکان مهمش، حالا بعد برمیگردیم توضیح میدیم. حدیث ششم از امام باقر علیه السلام، حضرت میگه، راوی میگه حضرت به من فرمود ای ابر ربی لا تطلبن الریاسه، دنبال ریاست نباش با نهی، با دوتا نهی، ولا تکن ذنبن، دم کسی نباش، دم کسی هم نباش، یعنی پشت سر یک کسی نباش، بهش چسبیده باشی هر چی او میگه. ولا تأکل بن الناس، به واسطه ما از مردم نخوری، به اسم ما، من رجل دینی هم یا به اهل بیت وصلم، ای پول بگیری، ای فلان کنی، چی کنی، پولو میدن به تو بدی مثلا به سادات فقیر، میدن به تو بدی به صندوق قرض الحسنه، میدن به تو بدی، ور نداری بخوری، بدبخت، فیفقرک الله، خدا فقیرت میکنه. اعتماد دینی مردم کردن، بعد تو خیانت کنی خدا فقیرت میکنه. ولا تقل فینا ما لا نقول فی انفسنا، در مورد ما اهل بیت چیزی که خودمون در مورد خودمون نگفتیم نگو، همون ادبیاتی که خودمون به کار بردیم و به کار ببرید. فانک موقوف و مسئول لا محاله، قطعا بدون یه جایی نگهت میدن، ازت سوال میکنن چرا این حرفو زدی، سبحان الله. فان کنت صادقا صدقناک، اگه راست گفتی اونجا ما تو رو تصدیق میکنیم، میگیم راست گفتی، این حرفی پشت سر ما زده درست بوده. و این کنت کاذبا کذبناک، اگر دروغ گفته باشی ما اونجا تکذیبت میکنیم، میگیم این دروغ به ما بسته. حدیث هفتم، راوی میگه از امام صادق علیه السلام من اراد ریاست هلاک، هر کس اراده ریاست کند هلاک شده. حدیث هشتم هم از امام صادق علیه السلام محمد ابن مسلم میگه شنیدم حضرت فرمود محمد ابن مسلم اترا لا اعرف خيارکم من شراركم، شما فکر میکنین ما تو بین شما شیعه نمیدیم کدومتون خودم خوبین کدومتون بدین، خوب از بد شما ما نمیشناسیم، خیر و شر شما شیعیان رو ما نمیشناسیم. گفتم بلا والله، چرا به خدا قسم میدونی؟ حضرت فرمود، خود حضرت فرمود، فرمود بلا والله، به خدا قسم میدانیم، حالا شرارتون کیه؟ ان شراركم من احب ان یوت عقبه عقبه، بدترین شما کسی که دوست داره پشت سرش مرید را بیفته، هر چی میگن هم میگن چش چش درسته، با اون معنی که توضیح دادیم. انه لابد من کذابنم عاجز الرأی، این قطعا بداند کسی که چنین حالتی دارد. حالا این دو جور میشه معنا بشه حدیث، اون افرادی که دنبالش افتادن یا کذابن یا عاجز الرأین، آدمای بی عقلن، پستن که دنبالت افتادن، هر چی تو میگی چش میگن، یا کذابن، میفهمن دروغ میگی، بازم میفهمم غلط میگی ولی بازم تصدیقت میکنم، میشه دروغ دیگه، به دروغی داره تصدیقت. اونا که دنبال گفتن یا کذابن یا عاجز الرأی، معنای اصلی حدیث اینه، معنای دیگه هم میده، لابد اون کسی که رأس کار قرار گرفته و دوست داره پشت سرش همه تبعیتش کنن، او یا کذاب یا عاجز الرأی، یعنی آدم احمقیه، متوجه نیست داره چی کار میکنه، یا کذابه، یعنی اون رئیسه میفهمه که من دارم اشتباه میگم، بیچاره ها میگن بله بله آقا شما درست میگی، پس این خودش داره دروغ میگه، خود این رئیسه، هر دو معناش میخوره که اینطور باشه. این حالا اجمال این هشت حدیث، تا برگردیم بیانهای علامه مجلسی رو در این مورد بخونیم ببینیم چی فرمودن. مرحوم علامه مجلسی در جلد 10 وقتی به شرح این روایت رسیدن، خب نکات خیلی خوب و مهمی رو بیان فرمودن. اول معنای خود ریاست، ریاست به چه معناست؟ ایشون گفتن شرف، شرافت یعنی برتری و علو بر مردم، مثل خود رأس، سر انسان هم میگن سر، چون هم به لحاظ ارزشی شرافتی داره و هم بالاتر هم هست، یه نحوه استعلایی داره، برتری داره. بعد ایشون میفرمان که خب در این روایت مشخصه که تحذیر شدیدی هست از طلب ریاست، طلب ریاست هم نکن. بعد فرمودن که برای ریاست انواع گوناگونیست، بعضی از انواعش ممدوحه، بعضی از انواعش مذمومه. این موضوع در روایات زیاد هست، زیاد ما دیدیم. مثلا شما میری روایت انزوا رو میخونی، میبینی ما فقط باید منزوی باشیم، که باز میری روایت سکوت رو میخونی میبینی ما فقط باید ساکت باشیم، باز میری روایت ذکر خدا و طلب علم و تعلیم مردم میگه ما باید بریم حرف بزنیم، به مردم یاد بدیم، امر به معروف کنیم، نهی از منکر کنیم، اصلاح اجتماعی کنیم، چنین کنیم، چنان کنیم. یه دست روایت این طرفو میگه، یه دست روایت اون طرف. حالا ریاست هم از این داستان خارج نیست. درسته الان ما روایت ریاست رو خوندیم و به شدت مذمت شده، اما معناش این نیست که ریاست مطلقاً مذموم باشه، نه اینطور نیست. ریاست با شرایطی، با قواعدی، با رعایت نکاتی ممدوحه، ولی موضوع سر اینه که این نکته رو فراموش نکنیم که زمینه ریاست باطله که در انسان و به دین انسان ضرر میزنه خیلی زیاده. یعنی باید خلاصه دست به عصا و با احتیاط انسان وارد بشه، نباید خیلی سر و دست بشکنه سریعی که من پیشنهاد ریاست فلانجا بهم شده، امام جمعه، امام جماعت بشم زود. نه، زود انسان نباید عجله، باید ببینه واقعا اون شرایط تقوایی و زهد و دنیا گریزی و احتیاط و علم و فقاهتی که لازم هست و داره یا نداره. بله، رئیس بانک مرکزی شدن بسیار بسیار جایگاه خوبیه، چون تو در اونجا میتونی آثار مثبت بذاری، اما تو علمشو داری، تو سوادشو داری، تو شرایطشو داری که بتونی وقتی بری اونجا یک نیروی 100% مفید باشی، یا نه 100% نه 80% داری که اینجور دست سر و دست میشکنی که من برم رئیس مثلا فلان بانک بشم یا فلان جا. حالا من سیاسیشو نمیخوام مثال بزنم، واقعیتش طرف دینیش برام خیلی مسئله. آقا بیا امام جماعت فلان مسجد، بیا رئیس فلان حوزه علمیه بشو. ریاست حوزه علمیه رو داری؟ سوادشو، علمیتشو، تقواشو، ایناشو داری یا نه؟ پس ایشون میگن که ریاست انواع گوناگونی دارد، ممدوح و مذموم. ممدوحش چیه؟ ایشون میفهمند فالممدوحه منها الریاست التي اعطاها الله خواص خلقه من الانبیاء والاوصیا لهدایت الخلق و ارشادهم و رفع الفساد عنهم. ممدوحش معلومه مال خواص خلق خداست، یعنی انبیاء و اوصیای انبیاء. اینا خب رئیس بشن خوبه. چرا؟ اینا رئیس میشن برای هدایت خلق، برای ارشاد خلق، برای رفع فساد از خلق، فساد رو از بین خلق کم کنن، گناهان رو توضیح بدن، امر به نهی از منکر کنن، امثال اینها. ولما کانوا معصومین، اما اینها چون معصومن، مؤیدین بالعنایات ربانیه، اینا مؤید به عنایات ربانی هن. شما بذاریش حضرت یوسف بشه حفیظ علیم، گفت من اگر قرار بدید بر خزائن الارض، خزائن زمینم قرار بده، یعنی حفیظون علیم، هم من حافظم هم عالمم، به قول معروف هم متخصصم هم متعهدم، هیچ خرابکاری نمی کنم. خب علامه مجلسی می فهمد خب انبیا و اوصیای انبیا به جهت اینکه اینها معصومن و مؤید به عنایات ربانیه هستن، پس ایشان فهم مأمونون، اینا در امن و امانن، امین اللهن، من ان یکون غرضهم من ذالک تحصیل الاغراض الدنیه و الاغراض دنیویه. اینا دیگه غرضشون از ریاست ذره امور پست و امور دنیوی نیست، شخصی نیست، بکشونیم سمت خودم، بکشونیم سمت داماد خودم، پسر خودم، مثلا اینطور درشون نیست، یک طوری فتوا بدم که به نفع من بشه یا به ضرر من نشه، خب اینا درشون نیست. فاذا طلبوا ذلک، پس اگه دنبال ریاستم رفتن یا طلب کردن یا درخواست کردن، گفتن شما حق ما رو خورید، اینجا حق ماست، ما باید در این جایگاه باشیم، یا حتی لعنت کردن مخالفین خودشون رو، لعن الله الذين، مثلا من چی ان مراتبهم التي رتبهم الله فيها، خدا اهل بیت لعنت میگن، خدا لعنت کنه کسی که ما رو از اون جایگاهی که خدا قرار داده پایین آورد، یعنی ما اون جایگاه رو میخوایم. نسب امام جمعه با ماست، نسب امام جماعت با ماست، نسب قاضی القضات با ماست، باید قاضی قضاوت دست ما اهل بیت باشه، اجرای حدود دست ما اهل بیت باشه. کدوم امام ما غیر از امیرالمومنین در اون 4 سال خورده ای و پیغمبر در اون 5 سال و پیغمبر، کدوم یکی از ائمه ما حد جاری کردن؟ هیچ کدوم، هیچ امامی از ائمه ما حد جاری نکردن. کدوم یکی از امام ائمه ما واسطادن یک نماز جمعه خوندن یا کسی رو مشخص کردن برای امامت جمعه؟ نکردن. یا آقا شما برو تو فلان روستا امام جمعه باش، فلان روستای دور یواشکی برو اونجا امام جمعه باش، نکردن. شما برو یواشکی آقای فقیه، آقای ابان ابن تقلب، آقای ما برو فلان روستا، برو فلان آبادی، برو فلان جا، از جانب ما نمایندگی داری، تو برو اونجا حد جاری کن. اگه دیدی کسی دزدی کرد دستشو قطع کن، اگه دیدی کسی فلان کرد اعدامش کن، فلانش کن، سنگسارش کن اگه ثابت شد. نداشتن، فقیه نداشتن اهل بیت، کسی که بلد باشه، احکام بلد باشه، عالم باشه فلان. اما کردن، یک امام ما کرد، اجرای حدود نکردن هیچ امامی، با این که طلبشو داشتن، یعنی میگفتن جایگاه ماست، ما باید این کارو بکنیم، اما نکردن. پس اگر اهل بیت هم طلب کردن یا قاصبین حق خودشون رو لعنت کردن، لیس غرضهم الا الشفقه علی خلق الله، غرضی غیر از شفقت بر خلق الله نداشتن. گفتن ما واقعا معصومیم و عالمیم، اگه ما رأس کار قرار بگیم جامعه رو اصلاح میکنیم. و انقاذ من المهالک دنیویه و الاخرویه، غرضشون این بوده مردم رو از هلاکت های دنیوی و اخروی نجات بدن، که همان که حضرت یوسف علیه السلام فرمود اجعلنی علی خزائن الارض، منو قرار بده بر خزائن زمین، اونجا مسئول اونجا قرار بده، رئیس اونجا قرار بده، انی حفیظون علی، من هم حافظم هم علیمم، متخصص متعهدم هر دوشم. اما سایر خلق چی؟ فلهم ریاساتون حقه و ریاساتون باطله. در خلق دیگه نه، در انبیا و اوصیاء انبیا ریاستاشون ریاست حقه چون معصومن، اما در سایر خلق چی؟ ریاست های اینا هم حق داره هم باطل داره. من میگم، بنده عرض میکنم، اکثرا باطله، تو حدیث نداریم ما، ولی لحن روایت طوریه که یعنی اکثرا خطا میکنن، به دنیا پرستی میفتن اینا، لذا باید مراقب باشه انسان. هر کی پس رئیس شد باطله؟ نه. هر کی رئیس شد علی یا زوالا فوشش بدیم لعنتش کنیم؟ نه. اگر پیشنهاد ریاست شد سریع قبول کنیم؟ اونم نه، باید با احتیاط رفت جلو. هر کی رئیس شد خوبه؟ اونم نه. پس اینو باید ضوابطش رو به دست آورد. ایشون میگن که وهی مشتبهه، این مشتبهه که کدوم ریاست حقه کدوم ریاست باطله. چطور بفهمیم؟ ایشون میگه علتهای مختلف داره، به حسب نیاتهم و اختلاف حالاتهم. نیت فرد چیه و حالاتشه. یک کسی نیتش خوبه، واقعا میدونیم نیتش اینه بره ریاست کنه کار خیر انجام بده، اما احمقه، جاهله، اینا نمیتونیم بگیم ریاستش ریاست حقه، نه اینم ریاست باطله، چون تو تخصص این کارو نداشتی، جوانب کار رو نسنجیدی، به قول معروف بیگدار به آب زدی، به آب زد رفت نجاتم بده ولی بیگدار زدی، خودت هم غرق شدی، این نمیشه ریاست حقه. بله این درجه عذابش کمتره، درجه فسادش در روز قیامت بخوان عذاب پدرشو دریارن کمتره. قصد تنها کافی نیست، نیت تنها تو روایت داره لا قول ولا عمل ولا نیت الا به اصابت سنه، باید اصابت به سنت بکن، صرف اگه نیتم خوب بود کفایت نمیکنه، باید کار درست انجام بدی، علل خصوص در موضوع ریاست چون زیر دستی داری، چون کلی کار جریان داره در طبقات پایین تر. و هی مشتبهه به حسب نیاتم و اختلاف حالاتم. حالا یکی از اون ریاست ها چی؟ حالا مصادیقش رو بگیم. ایشون میگه فمن هل قضا و الحکم بین الناس، یک خود در مصدر قضاوت نشستن یکی از اون مصادیق ریاسته، خیلی خطرناکه ها، اگر مجتهد نباشه، اگر مسلط به فقه نباشه، اگر اینا فقط من نیتم اینه برم قاضی بشم که اصلاح کار مردم کنم، بابا مقدماتش باید فراهم کنی، مثلا در یک دستگاه قضاوتی که من از پیش میدونم آقا دستوریه، دست قاضی باز نیست، تو رو وقتی میذارن پرونده‌های کلان رو قضاوت کنی اینطور دستت باز نیست که بتونی درست اون چه فهمیدی رو انجام بدی، فشار میاد، خب میری اونجا میدونی و میری، بعد هم مجبورت میکنی فتوای باطل هم بدی، قضاوت باطل هم بکنی، خب این میشه ریاست باطل. علامه چی میفرماد؟ علامه میفرماد و هازا امر خطیر، خیلی امر بزرگ و خطرناکی قضاوت، ولی شیطان فیه تسویلاتون، شیطان در این امر قضاوت تسویلاتی میاره، وسوسه هایی داره، و لذا وقعت تحذیر و انحفی کثیر من الاخبار، به خاطر همینه که در بسیاری از اخبار اهل بیت نهی کردن از اینکه نری قاضی بشی، روایت عجیب داره، بری قاضی بشی نهی شدید داره، معلوم میشه که باب قضاوت از شؤونات باب طلب ریاسته. الان با این توضیحاتی که داده شد میتونیم شبکه یابی کنیم روایات رو. یکی از اون روایات، اون روایات معروف صحیح السندی هم هست که همه فقها هم قبولش کردن، که فرمود القضات و اربعه، قاضی ها چهار دستن، یکی میداند که فتواش درسته و فتوای درست هم میده، خب این که نجات پیدا کرد، سه دسته دیگه فرمود تو جهنم، یک دستش اینه، نمیدونه فتواش درسته، فتوا میده ولی فتوا درسته فی الواقع، همون دینم جهنمیه، به درد نمیخوره. فقط باید بداند و درستم فتوا بده. اما اگه نداند و اشتباه فتوا بده، بداند که اشتباهه و اشتباه فتوا بده، نداند که اشتباهه اما فتوایی که داد به اصابت به واقع کرد، فهمید اینم جهنمیه. خیلی خطرناکه آه. فقط یک دستش فرمود حقه. و اما من یأمن و ذالک من نفسه، اما کسی که نه خودش رو میدونه در امن و امانه، اینقدر مطمئنه که من در مقام قضاوت قرار بگیرم هر چی پول بهم بدن، زن فلان کنه، چی کار کنه، شیطنت کنه، یا منو بکشن، بگم فتوای باطل بده، یعنی قضاوت باطل بکن، من آدم این کار نیستم، رگ گردن میدم. میدونه خودش، میدونه روحیه خودشو میشناسه، عهد این که حق و باطل رو جابجا بکنه نیست این آدم. و یظن و گمانش بر این، اطمینانش بر این که انه لا ینخدع من الشیطان، میدونه که این بری به شیطان رو نمیخورد. حالا این آدم چی؟ این آدم چی میشه؟ فاذا کان فی زمان حضور الامام، اگر در زمان حضور امام بود و بست یدهی، و امام حاضره و بست یدم داره، یعنی حکومت داره، و کلفه ذالک، و امام مکلفش کرد که تو برو قاضی بشو، اونجا یجب علیه قبوله، اونجا براش واجب قبول کنه، این میشه ریاست ممدوح. خب تا اینجایشون گفتن که در دوران حضور امام و بست ید امام، اگر امام به شما فرمود که شما فلانجا رو قبول میکنی، شما هم دیدی که از تسویلات شیطان در امانی خودتو شناختی، اینجا خب واجب قبول کنی. اما در زمان غیبت چی؟ ایشون میگه و اما فی زمان الغیبه، در زمان غیبت، فالمشهور، مشهور اینه که انه یجب علی الفقیه الجامع لشرائط الحکم والفتوا ارتکاب ذلک اما عیناً اما کفایتاً. بر فقیه در عصر غیبت مشهور بین فقها، نه که همه قائلن، اکثر فقها قائل به این هستن که اگر فقیه جامع و شرایط برای حکم و فتوا، یعنی چنین مرجعی، چنین مجتهد مسلمی اگر بود، برش قبول قضاوت واجب است، یا عیناً یا کفایتاً. یعنی بالاخره در عصر غیبت باید یک عده‌ای متصدی امر قضاوت بشوند. البته میدونید که قضاوت غیر از باز اجرای حدها، اجرای حدود باز یک بحث دیگری است، اون باز یک محله دیگه که شما بهش نپرداختن. فعلا قضاوت کنم، من بشم قاضی، شما با رفیقت به مشکل خوردی سر شراکت، میای پیش اون آقای فقیه جامعه شرایط حکم و فتوا، نه هر کسی که چهار تا کتاب خونده، نه، فقیه جامعه شرایط اگر بود، بعد بر من واجبه که اگر شهر یا روستای من، ده من به اندازه کافی نداره قاضی، حالا منی که بعد مطمئنم شیطان در من اثر نداره از این طرف، و از اون طرفم جامعه شرایط حکم و فتوا هستم، حالا بین شما و دوستت قضاوت کنم، بگم حکم شهر درباره شما اینه که حق با شماه. خب حالا چیکار کنیم؟ خودتون میدونید دیگه، اون بحث دیگه که حالا من میتونم شما رو بگیرم با زندان بندازم یا نمیتونم. میتونم ثابت شد دو نفر آمدن پیش من شهادت دادن که فلانی شراب خورده، علنن در روز ماه رمضان شراب خورده مثلا، اجازه دارم من اینو بخوابونم بهش شلاق بزنم یا نه؟ فان کان غرضه من ارتکاب ذلک، اگه غرض این فقیه جامع و شرایط برای حکم و فتوا در زمان غیبت، اگر غرضش اطاعت امام و دلسوزی بر عباد الله و احقاق حقوق و حفظ فروج و اموال و اعراض، یعنی آبروهای مردم از تلف باشه، و غرضش رفعت داشتن بر مردم و تسلط بر مردم و جلب قلوب مردم و کسب حمد مردم که بگن به به چقدر قاضی خوبیه، کار راه انداز، اینا نباشه، این ریاستش ریاست باطله نیست، بلکه ریاست حق است که خدا رو اطاعت کرده و دلسوزی و خیرخواهی برای امامش کرده. اما اگر غرضش کسب مال حرام و جلب قلوب خواص و عوام و امثال ذلک باشه، بازم ریاست باطله ای که ازش نهی شده. و اشد از این کسی که ادعا بکنه چیزی که اصلا حقش نیست، مثل امامت و خلافت و معارضه با ائمه حق، چرا که این در حد شرک به خدا و قریب به شرک به خداست و قریب به این
کاری که کذابون و متصنعین انجام دادن که در زمان ائمه بودن، که اینها مردم رو ساد مردم میشدن، مانع راه مردم میشدن از رجوع به اهل بیت، مثل حسن بصری و سفیان سوری و ابی حنیفه و از رابشون که خودش رو در یک جایگاه دینی و زهد و معنویت و فقه و علم و اینا قرار میداد که مردم به جایی که به امام رجوع کنن سوال کنن، بیان از ابو حنیفه سوال کنن، به جایی که به امام نگاه کنن عرفان یاد بگیرن، به سفیان سوری نگاه کنن، اقطاب صوفیه و اینا. ایشون میخواد بگه اون اقطاب صوفیه و اون افرادی که صلاحیت اینجور کارها رو ندارن، خودشون در اون جایگاه قرار دادن در برابر امام، اینم جز ریاسات باطله است. خب کسی، ما داریم سریع میخونیم ولی واقعا نکته داره این مطالب، یعنی جای دقت داره این توضیحات که علامه دادن. بعد ایشون میفرماید که و از ریاساتی که تقسیم به حق و باطل میشه ارتکاب فتوا و تدریس و وعظه. یکی فتوا دادن، اصلا قضاوت نه، فتوا، رساله نوشتی، این میتونه حق باشه میتونه باطل باشه، میتونه ریاست حق باشه میتونه ریاست باطل. خود فتوا دادن و رساله نوشتن مصداق ریاست قطعا، ولی ریاست باطل یا حق بستگی داره به میزان علمیتت، میزان تقوات، نیتهات و امثال اینها. تدریس چی؟ اونم همینه. آقا من تدریس میکنم کتاب کافی را، الیاذ بالله، اگه صلاحیت نداری، قابلیت نداری خودتو در این جایگاه. ما که همیشه الحمدلله از اولش گفتیم در حد ترجمه و آشنایی با متن روایات برداشت کنیم و نتیجه بگیریم، کارو ببندیم و قطع کنیم بریم، کار بنده نیست، مگه اقوال علما رو نقل کنیم، کار ما نیست. ما در حد همین فرهنگ آشنایی با احادیث، نه در حد فتوا دادن، در حدی که انسان با لحن اهل بیت آشنا بشه، اون بدیهیات و قطعیاتش رو استفاده کنه، تدریس کنه. مثلا ما فلان کتابو بیام تدریس کنیم یا وعظ کنیم، من در مقام موعظه باشم، منبر برم وعظ کنیم، نصیحت کنیم من، اما در جایگاهش نیست، یا علمیتش رو نداره، یا خودش اهل عمل نیست، یا علمیت بهتر از او هست. الان شما توی مؤسسه، مثلا توی این مسجد، توی این تکیه میری منبر، همونجا بهتر از تو هست، قوی تر از تو هست، عالم تر از تو هست، تو میری. اینا میشه ریاسات باطله. فمن کان اهلا لتلک الامور، کسی که اهل برای این امور بود و عالم به آنچه میگوید بود و تابع کتاب و سنت بود و غرضش هدایت خلق و تعلیم خلق بود که مسائل دین رو بهشون یاد بده، این از ریاست حق است. این نحوه ریاسته، منبری شدن یه نحوه ریاسته، تدریس کردن، فلانی مدرس فلان کتابه، مدرس فلان علمه، نمیخوام نام ببرم، اینا ریاسته، مدرس فلسفه، مدرس عرفان، مدرس تفسیر، مدرس فلان، مدرس هرچی هستی، ریاست در اون جهته. اگر اون کتابی که درس میدی حق، درسته، انتشار دین خدا حساب میشه، غرض تو هم خوبه، واقعا همه چی درسته، این ریاست حقه، اما ریاست هست. بعدشون میگه و یحتمل وجوبه اما عیناً او کفایتاً، یحتمل لقطاً، به نظر میاد که یحتمل نیست، در فتوا دادن بالاخره واجبه برای یک عده‌ای، باید فتوا بدن، لذاشون میگه احتمال میره که واجبم باشه، نه واجب میشه در شرایط این نحوه ریاست، واجب میشه یا عیناً یا کفایتاً. و هر کس اهل اینا نباشه و بیا تفسیر آیات بکنه به رأیش و اخبار رو تفسیر کنه بدون که نمیفهمه یعنی چی، به مردم فتوا بده بدون علم، این جزء کسانی است که خداوند فرموده قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذين زل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. خیلی آیه خطرناکیه. آیا خبر بدهم شما را به کسانی که پرخسران ترین انسان ها از حیث عمل هستن، خیلی عمل میکنن اما خسران عملش، کیان اینا؟ خدا هم میفهمد کسانی که زل سعیهم فی الحیات دنیا، تو حیات دنیا، زندگی دنیا، اهل سعی بودن، کوشش بودن، اما در زلالت، در گمراهی از جاده خارج بودن. اینا چیکار میکردن؟ هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خودشون فکر میکردن دارن کار خیلی خوبی میکنن، خسران دارن. خب کیه کسی که تفسیر و قرآن کنه غلط، روایت و معنا کنه غلط، خدمت شما هست که تو مقام قضاوت قرار بگیره غلط، فتوا بده غلط، علمیت نداره، جامعیت نداره، اون مقدمات لازم رو نداره یا نیتش خرابه. و کذالک من هو اهل لتلک الامور من جهت العلم لکنه مران، اما کسی که علمیت این کارا رو داره اما ریا داره، متصنعه، ظاهرسازه، کلمات از جا به جا میکنه، فتوای به خلاف اونجایی که خودش علم داره میده، یا غرضش محض شهرته، جلب قلوبه، تحصیل ماله، تحصیل منصبه، فهو ایزن من الهالکین، و یکی دیگه از این مصادیق ریاست امامت الجمعه و الجماعه، امام جمعه شدن و امام جماعت شدن هم همینه. اینا هم همینطور، اگر اهلش هست، نیتش صحیح هست در این جهت، پس اهل ریاست حق است، و الا فهو ایضا من اهل الفساد. واقعا هم باید به خدا پناه ببریم. حاصل مطلبم این میشه، ایشون میفهمد حاصل این استش که ریاست اگر به جهت شرعی باشه و برای غرض صحیح باشد فهیه ممدوحه، و اگر به غیر جهات شرعی باشه یا مغرونه به غرضهای فاسده باشه میشه مذموم. پس این اخباری که ما الان در این باب 8 حدیث ما الان خوندیم، فهذه الاخبار محمولتون علی هذه الوجوه الباطله، محموله بر اون جایی که یا طرف علمیتش رو نداره یا نیتش خرابه، غرضش خرابه، او علی ما اذا کان المقصود نفس الریاسه و التسلط، یا نه اگر کسی اصلا علمیت هم داره، درست هم فتوا میده، مردم هم درست، ولی اصلا ریاست لذت میبره، این نفس ریاست خودش مضر به دینشه. مردم مردم پیروز میشن اینجا، مردم فتوا رو میگیرن میرن عمل میکنن. قاضیه علمیتش هم داره، نیتش هم اینه که خدمتش هم فتوای درست هم میده، قضاوت درست هم میکنه، طرف هم رفته پیش این، نتیجه درست گرفته، رفته او سودشو کرد، ولی این فرد لذت میبره از این که همچین جایگاهی داره، حاضر نیست این جایگاه به کسی دیگه بده، چسبیده محکم. و نفس ریاست اگه محبتش در قلبت هست، خوشت میاد رئیس باشی، ملعونی و چنینی و چنانی و برای دینت ضرر داره. اما اگه نه، حالا اینا من اضافه میکنم، کلام علامه مجلسی تموم شد رحمت الله علیه، حالا من اینو اضافه میکنم، اگر کسی میخواد نه رشد کنه، میگه آقا دوست داری سلمان فارسی باشی؟ میگه بله. دوست داری مالک اشتر باشی؟ بله. دوست داری سرلشکر سردار سپاه امیرالمومنین بشی؟ میگه بله. بیا بشو؟ میگه نه من الان نمیتونم، من الان قابلیت و لیاقتش رو ندارم، ولی دوست دارم، به تعبیری من سرداران لشکر امیرالمومنین رو دوست دارم، ولی خودم که اهلش نیستم، ولی دوست دارم به اونجا برسم. این محبت ریاست حق خوبه، حرکت به سمت ریاست حق خوبه، نه اینکه یعنی ریاست حق لزوما برای من حاصل باید بشه و من به هر قیمتی باید به دستش بیارم و یا اگه به دست آوردم حتما بپذیرم و از دستش ندم، نه، این دیگه بسته به یک، گفتم، یک تقوای درونیه خیلی مهمی میخواد. حالا این تذکر آخرم به خودم و به بقیه عزیزان و برادران، به اینکه از کجا شروع میشه، حالا چطور عملیاتی کنیم همین روایات این باب رو، این 8 روایت رو، همین الان تو جایگاهی که هستی، به شما میگن آقا مؤسس حضرت خدیجه بشو مسئول فرهنگی، ببین اهلیت داری، سزاوار هستی، علم کافی داری، اگر بری اونجا اون ریاست و دستور دادن و حق وتویی که بهت دادن باعث نمیشه جایی خلاف حق عمل کنی، همین جا و اندازه همین ریاست خونه بهت دادن، ریاست یک مجتمع بهت دادن، ریاست یک مدرسه بهت دادن، هر چی، رئیس یک جا هستی، ببین همونجا داری بر اساس جهات شرعیه و علم و فقاهت و وظیفه شرعی و نیت صحیح داری عمل میکنی و زیر دستیاتو اداره میکنی، آیا طوری نیستی که توقع داشته باشی هر چی که تو میگی همه بپذیرن، انتقاد نمیپذیری، اشکالاتو نمیپذیری و و و همین چیزایی که خوندیم الان در این باب، آیا اینطور هستی؟ تو ریاست باطله داری، ولی اندازه آب ندیدی، ولی شناگر ماهری هستی، الان توی جای کوچیکی همینی، بزرگتر هم بشی همینی، ولی اگه اینجایی که هستی رو درست داری رعایت میکنی، داری تمام تلاشتو میکنی که درست اجرا کنی، انشالله امید این هست که ترقی کنی و تو همین جای کوچیک میتونی انقدر خودتو سرباز آماده ای بکنی که اگر یک روزی یک دفعه پله بالایی از ریاست‌های شرعی و الهی رو به دوشت گذاشتن، اونجا هم بتونی امانت دار باشی، اونجا هم بتونی طبق علم و فقاهت و تقوا حرکت کنی. اینم خروجی عملی باب ریاست برای ما، در هر کسی، در هر جایگاهی که داره، در هر اندازه‌ای داره. پس باید خیلی دعا کرد، توسل کرد، و این دعا و توسل رو باید عملیاتی هم کرد، یعنی این دعا و توسل نشون بدم من واقعا میخوام درست کار درست انجام بدم، کار درست تحقیقات میخواد، کار درست سوال شرعی میخواد، کار درست بالاخره اینجور امور رو لازم، اصلاح نیت لازم داره. انشاءالله حالا ابواب بعد باشه بر جلسه آینده، و صلی الله علی محمد و آل محمد.